رئیس جمهور اعلام کرد پایبندی آمریکا به تفاهم نامه شرط ایران در عمل به تعهدات. آقای پزشکیان، ما در دفاع از خود قاطع و بی‌پرواییم. انتقاد شدید معاون اول رئیس جمهور از حادثه سایبری برخی بانک‌های کشور. آقای عارف، این اتفاق نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است. هشدار دبیر کل سازمان ملل متحد درباره ادامه توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری. نقض آتش بس در نوار غزه همچنان ادامه دارد. و در بخش ورزشی می‌شنویم. ادامه 23مین دوره جام جهانی با صعود برزیل، پاراگوئه و مراکش به دوره کشتب نهایی. برزیل برخلاف آلمان و هلند اسیر شگفتی نشد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. صبح سه‌شنبه شما به خیر و نیکی. دعوت میکنم با خبرهای بامداری این ساعت با ما همراه باشید. من ارمی هستم. رئیس جمهور پایبندی آمریکا به تفاهم نامه را شرط ایران در عمل به تعهدات اعلام کرد. آقای پزشکیان در یادداشتی در فضای مجازی تأکید کرد تفاهم امری طرفینی است. اگر طرف آمریکایی به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم. رئیس جمهور افزود رویکرد ما در مقابل رجزخوانی‌های نامعقول و تهدیدهای بی‌پشتوانه، تکیه بر عقلانیت و کرامت انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع قاطع و بی‌پروا به هنگام عمل است. معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه به ادعای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه درباره مشارکت در مین‌زدایی از تنگه هرمز واکنش نشان داد. آقای غریب‌آبادی در پیامی در فضای مجازی نوشت مکرون گفته در مین‌زدایی از تنگه هرمز با هماهنگی شرکایش همکاری می‌کند. طبق یادداشت تفاهم اسلام‌آباد مین‌زدایی صرفاً توسط ایران انجام می‌شود و نه هیچ کشور دیگری. اصولاً اجازه چنین کاری را هم نمی‌دهیم. معاون وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه شرایط حساس و پیچیده است افزود توصیه اکید می‌کنیم فرانسه آن را با تحریکاتش پیچیده‌تر نکند. خبرهای بامدادی را از صدای جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. معاون اول رئیس جمهور با انتقاد شدید از حادثه سایبری برخی بانک‌های کشور این اتفاق را قابل پیش‌بینی دانست و تاکید کرد آنچه در بانک‌ها رخ داد نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است و باید با تکیه بر دانش و فناوری بومی امنیت سایبری کشور به طور جدی تقویت شود. آقای عارف در جلسه بررسی حادثه سایبری بانک‌ها که با حضور مدیران بانک‌ها، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط برگزار شد گفت این اتفاق در آینده نیز حتما تکرار خواهد شد. باید برای جلوگیری از این اتفاقات ارتقای امنیت سایبری کشور در اولویت قرار بگیرد. معاون اول رئیس جمهور افزود بسیاری از سامانه‌ها بدون توجه به دانش بومی کشور و توصیه‌های دلسوزان و انجمن‌های علمی قابلیت آسیب‌پذیری دارند. آقای عارف ضمن تذکر جدی به مدیران حاضر در جلسه تاکید کرد مشکلات پیش آمده باید در مدت کوتاهی برطرف شود، اما برای بلند مدت نیز باید با تکیه بر متخصصان امنیت سایبری کشور راهبردهای جدی تدوین شود. بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد ظرفیت خودپردازهای بانکی در انجام تراکنش‌های بانکی به 25% افزایش یافته است. این در حالی است که برخی خدمات خودپردازها همچنان با کاستی‌هایی مواجه می‌شوند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، دستگاه‌های خودپرداز بانکی حدود 25% از کل تراکنش‌های روزانه در کشور را به خود اختصاص می‌دهند. سهمی قابل توجه که ارائه خدمات مناسب از سوی این بخش را ضروری می‌کند.
الان اومدم پول نقد بگیرم. خب نمی‌دونم میده یا نه. خب
اما ارائه خدمات در همه دستگاه‌های خودپردازی یکسان نیست. در کنار دستگاه‌هایی که بدون مشکل به مردم خدمات ارائه می‌کنند، برخی مراجعه کنندگان از اختلال در بخشی از خدمات گلایه دارند.
اومدم میگید در دست تعمیر است لطفا بعدا مراجعه فرمایید تا دلتون بخواد.
مثلا برید بانک این پول نداشته باشه نده
برید. آره زیاد. پول نقد مشکل خورده بعضی موقع نداشته ولی یه باجری رفتم.
یکی از مشکلات انجام نشدن خدمات در صورت نبود کاغذ در دستگاه است.
کاغذ نداشته باشه پول میتونی بگیری ولی کارت به کارت نمیتونی بکنی، آخرش کارت لنگ میمونه.
خب به هر حال برای اون مواردی که نیاز داریم به رسید خب انجام نمیدیم، باید بریم به جای دیگه مراجعه کنیم.
کاغذ اینا هم که بعضی موقع حالا نمیدونم، حالا یا کاغذ توش نیست یا مشکل سیستمیه.
طبق قانون وضعیت موجودی وجه نقد، کاغذ رسید و عملکرد خودپردازها به صورت مستمر باید از طریق مراکز کنترل پایش شود و وجود برخی مشکلات به دلیل کوتاهی بانک هاست.
یه موقع میبینید که یک بانکی مراجعه میشه که میگه به دلیل نبود کاغذ این خواسته شما امکان پذیر نیست، به دلیل کوتاهی همون مسئولین نیست که پای مانیتور نشستن این موارد رو دارن کنترل میکنن.
به گفته دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی، در صورت شکایت مردمی به بازرسی بانک‌ها اگر مشکلات خودپردازها رفع نشود، بانک مربوطه به کمیته تخلفات معرفی و جریمه میشود. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر آموزش و پرورش در مراسمی از لغو امتحانات نهایی دانش آموزان المپیادی خبر داد. آقای علیرضا کاظمی این خبر را در حاشیه مراسم بدرقه کاروان المپیادهای علمی کشور اعلام کرد و گفت این تصمیم با هدف آمادگی بیشتر آنها برای حضور در رقابت‌های علمی گرفته شده است.
ما قول دادیم که امتحانات نهایی رو برای این بچه‌های المپیادی خودمون انشالله برداریم، تبدیلش کنیم به امتحانات داخلی که هر وقت خواستن خودشون برگزار بکنن و در واقع فرصت تمرین و آماده سازی رو براشون بیشتر مهیا کنیم. این یک کمکه، چون امتحانات نهایی برای اینها هیچ تأثیری نداره. اینها عملا در کنکور در واقع بدون آزمون بدون کنکور قبولن.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با رد هر گونه شایعه درباره افزایش قیمت شیر خشک گفت ثبات بازار، پایداری زنجیره تامین، کفایت ذخایر و استمرار تولید از اولویت‌های سازمان غذا و دارو است. آقای هاشمی گفت در حال حاضر هیچ گونه افزایش قیمتی اعمال نشده و تمرکز ما جلوگیری از ایجاد هیجانات کاذب در بازار است و برنامه جدیدی برای افزایش قیمت دارو نداریم. مستاجران تا 5 سال حق شکایت از اجاره های غیر قانونی را دارند. آقای پرویز آقایی کارشناس بازار اجاره دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر سقف 25% افزایش اجاره بها اعلام کرد مستاجرانی که مبلغی بیش از نرخ مسبب پرداخت کرده اند تا 5 سال امکان پیگیری حقوقی دارند و مشاوران املاک متخلف نیز توسط تعزیرات جریمه خواهند شد.
طبق یکی از تبصره های ماده 7 قانون همون ساماندهی مستأجر تا 5 سال حق شکایت رو داره اگر مبلغ بیش از اون سقف مجاز رو پرداخت کرده باشه. حتی میتونه اگر قرارداد رو بسته تا 5 سال بعدش هم میتونه بره شکایت بکنه. حتی اون بنگاه مشاور املاکی که هم که خارج از اون چارچوب قرارداد رو بسته باشه نرخ مسبب تا جریمه خواهد شد. توسط سازمان تعزیرات حکومتی باید پیگیری بشه.
ادامه خبرها از بخش بامدادی رادیو ایران. ثبت نام زائران اربعین حسینی از امروز سه‌شنبه در سامانه سما آغاز می شود. ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد متقاضیان سفر به عتبات عالیات برای حضور در مراسم اربعین باید با مراجعه به سامانه سما نام نویسی کنند. بر اساس این اطلاعیه زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشند. همچنین با اعلام بانک مرکزی به هر زائر 200,000 دینار عراق به عنوان ارز اربعین اختصاص می‌یابد. مسئولان از متقاضیان خواستند برای تسهیل برنامه‌ریزی و دریافت خدمات ثبت نام خود را در زمان مقرر انجام دهند. صنعت بیمه کشور شرکت کنندگان در مراسم تشییع و تدفین قائد عظیم‌الشأن انقلاب را بیمه می‌کند. بیمه مرکزی اعلام کرد 7 شرکت بیمه موظف شدند در خصوص عرضه پوشش‌های بیمه‌ای برای شرکت کنندگان در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اقدام کنند. شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، البرز، دانا، سامان، نوین و آرمان در راستای حفظ امنیت و آرامش خاطر مردم شرکت کنندگان در این مراسم را بیمه می کنند. سامانه‌های بانکی هفته آینده همزمان با مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید 24 ساعته فعال خواهند بود. مریم آقایی مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت شعبه کشیک بانک‌های استان تهران روزهای شنبه و یک شنبه ارائه خدمات خواهند کرد.
سامانه سحاب یا همون کارت به کارت به صورت 24 ساعته در طول ایام هفته آینده فعال هست. سامانه پل که در واقع انتقال وجه آنی هست، اون هم به صورت 24 ساعته در تمام روزهای هفته آینده فعال هست. علاوه بر این که دستگاه‌های خودپرداز شعب بانکی وجوه نقد رو در واقع به مردم ارائه می‌کنن، دستگاه‌های ATM یا خودپرداز پیش‌بینی شده به صورت سیار در مسیر وداع و در مسیر تشییع که مردم میتونن وجوه نقد مورد نیاز خودشون رو تا سقف مبلغ 5 میلیون ریال دریافت بکنن.
سامانه باید برخواست هم با هدف ثبت نام شهروندانی که قصد میزبانی از شرکت کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب را دارند راه اندازی شد. حجت الاسلام محمد صادق کاظمی دبیر ستاد اسکان شهرداری تهران در مراسم تشییع رهبر شهید:
نیاز دیدیم که حتما برای حضور در تهران و مرحله بعدی برای درخواست اسکان در تهران سامانه‌ای رو طراحی بکنیم. باید برخواست اعلام حضور در تشییع امام شهید رو در تهران داشته باشن که ما بدونیم از چه مبادی، چه میزان افرادی میخوان وارد تهران بشن، بتونیم مدیریت حوزه حمل و نقل رو داشته باشیم. و دومن این که مردم ثبت نام بکنن در همین سامانه درخواست اسکان بدن. این درخواست اسکان باعث میشه ما بتونیم به راحتی اماکنی که برای اسکان مردم در نظر گرفتیم رو بهشون تخصیص بدیم. هر کسی که مایله منزلش رو در اختیار بذاره برای اسکان میهمانانی که دارن تهران تشریف میارن، یا میخواد به نحو دیگه‌ای پذیرایی کنه، غذایی در اختیارشون قرار بده، باز به این سامانه مراجعه بکنه، اونجا تو قسمت ثبت میزبان وارد بشه و نوع میزبانی خودش رو اعلام بکنه.
مردم هم این روزها برای برگزاری مراسم وداع و تشییع قائد شهیدشان آماده می شوند.
یکی به هم بگه دروغ، به هم بگید باز دوباره آقام سخن را.
همه آماده می شوند برای یک وداع.
بیا ببین که بیت شلوغه،
خدا حافظه ای داغ بر دل نشسته،
داغش از داغ پدرم برام سنگین‌تر،
دلمون تنگ شده برای صداش، برای شجاعتش، برای ایستادگیش، ولی من فکر می‌کنم بین ما هست.
برای من فراق واقعا خیلی سخته، نمیدونم چی بگم.
آروم باشید، این چیزایی که شما می‌بینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار دستم تو پله.
کنارم خیلی گریه کرده تنهایی.
تهران این روزها فقط مقصد یک سفر نیست، میزبان دلهایی است که قرار است از دور و نزدیک کنار هم بایستند.
مهمترین کار ما حضور قلبی و حضور عاشقانه است.
وظیفه‌مونه که تو اون مراسم شرکت کنیم.
کوچیک و بزرگمون باید حضور پیدا بکنیم.
پدرمون از دست داد. حالا برای پدرش هر کاری میکنه.
شهید تشنه لب تمام روز دارم.
و چه خوشبختند خانه‌هایی که در این روزها سهمی از میزبانی دارند.
کجایی که میتونن تهرانی‌ها به هم شهریارا و هم وطنانی که از شهرهای دیگه تشریف میارن به تهران، تا جایی که میتونن حالا همکاری کنن، اسکان بشونن.
منزلمون رو دارا فرا می‌کنه و در خدمت زائرین حضرت آقا هستیم.
الان مساجد میزبانیشون رو بر عهده گرفتن، بعد ما هم تلاشمون رو بکنیم برای اینکه کمک کنیم.
هموطنایی که از همه جای ایران شاید از خارج از کشور بیان، ما مثل دوستان هم عراقی که اربعین از جان و دل پذیرایی میکنند مهمانای امام حسین، ما هم از مهمانای امام شهیدمون همون جوری و حتی به نحو احسن‌تر باید پذیرایی کنند.
انشالله بتونیم وداع با شکوهی با ایشون داشته باشیم.
در آستانه روزهای وداع شهر رنگ دیگری گرفته، همدلی از خانه ها آغاز شده و تا خیابان ها امتداد یافته،
گویی همه یک دل شده هم.
ما میزبان شایسته ای برای مهمانان این مراسم بزرگ باشم. زهرا سرشت و برگزاری صلوات
شهید تشنه لب امام روز دار من.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی با نقض توافق آتش بس در نوار غزه، منطقه کرامه در شمال غرب شهر غزه را بمباران کردند. همچنین در پی حمله هوایی صهیونیست‌ها به منطقه مواسی در غرب خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، آتش‌سوزی گسترده‌ای در چادرهای آوارگان فلسطینی به وقوع پیوست. سخنگوی جنبش حماس در واکنش به شهادت یک دختر بچه فلسطینی در حمله هوایی اشغالگران به چادرهای آوارگان در خان یونس گفت این جنایت‌ها در حالی ادامه دارد که جهان آنها را می‌بیند و می‌شنود، اما هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. حازم قاسم افزود این کودک تازه ترین قربانی در میان ده ها هزار کودک فلسطینی است که در نتیجه گرسنگی، بمباران، محرومیت از درمان جان خود را از دست دادند. او همچنین با انتقاد از تشکیلات خودگردان فلسطین افزود این نهاد نیز نظاره‌گر آنچه در نوار غزه رخ می دهد بوده است، گویی این حوادث در جایی دیگر از جهان اتفاق می افتد. سخنگوی حماس از کشورهای عضو اتحادیه عرب، احزاب، پارلمان‌ها، علما و نخبگان جهان عرب نیز انتقاد کرد و گفت آنها نیز در برابر این جنایت‌ها سکوت اختیار کردند و هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند روز دوشنبه 8 فلسطینی از جمله 2 کودک در حملات هوایی رژیم اشغالگر به مناطق مختلف این باریکه به شهادت رسیدند و بیش از 40 نفر هم مجروح شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را محکوم کرد و درباره پیامدهای آن برای آینده مسئله فلسطین هشدار داد. آنتونیو گوترش گفت توسعه شهرک‌ها و کانون‌های شهرک‌نشینی همراه با خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان به تثبیت اشغالگری منجر می‌شود و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را تضعیف می‌کند. او با انتقاد از سیاست‌های رژیم اشغالگر افزود این سیاست‌ها منجر به کوچ اجباری فلسطینی‌ها شده و ما خواستار پایبندی به حقوق بین‌الملل هستیم. مقام‌های صهیونیست با بی‌توجهی به هشدارهای بین‌المللی بر توسعه طرح‌های شهرک‌سازی تأکید کرده و اعلام کرده‌اند که شهرک‌سازی در کرانه باختری و نوار غزه تشدید خواهد شد. جنبش بین‌المللی تحریم اسرائیلی BDS از کشورهای عربی خواست محموله فولاد صنایع نظامی رژیم صهیونیستی را در بندرهای خود پذیرش نکنند. این جنبش با انتقاد از مصر برای میزبانی از این محموله هشدار داد این فولاد میتواند برای ساخت هزاران گلوله توپخانه استفاده شود و کشورهای مصر و مغرب باید آن را توقیف کنند. جنبش تحریم اسرائیل تاکید کرد کشورها و نهادهایی که نقل و انتقال مواد برای ساخت تسلیحات اسرائیل را تسهیل می‌کنند باید پاسخگو باشند. تصویب وقایع 1915 درباره ارامنه به عنوان نسل کشی توسط کابینه رژیم صهیونیستی تنش در روابط سیاسی این رژیم با ترکیه را به اوج رساند. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه ای این اقدام رژیم را تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایاتش دانست.
تنش‌های دیپلماتیک میان ترکیه و اسرائیل با تصویب قطعنامه‌ای تاریخی در کابینه اسرائیل وارد مرحله بی‌سابقه‌ای شده است. بر اساس این قطعنامه نسل‌کشی ارامنه در جریان جنگ جهانی اول توسط امپراتوری عثمانی به رسمیت شناخته شد. وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پس از تصویب طرح ترکیه را به راه اندازی کارزار مغرضانه برای انکار تاریخ متهم کرد. رسانه‌های ترکیه اما این اقدام را واکنش به مواضع رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور می‌دانند. اردوغان پیشتر اسرائیل را تهدیدی برای کل منطقه و امنیت ملی ترکیه خوانده بود.
اولین واکنش آنکارا به تصویب این طرح را وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار بیانیه‌ای نشان داد. در این بیانیه آمده تصویب این طرح توسط اسرائیل تلاشی است برای سرپوش گذاشتن این رژیم به جنایاتش. در بخش دیگری از بیانیه آمده
این اقدام که با نادیده گرفتن واقعیات حقوقی و تاریخی صورت گرفته نشان دهنده وضعیت دشوار بنیامین نتانیاهو و همدستانش است. افرادی که در چارچوب تحقیقات دیوان کیفری بین المللی درباره جنایت‌های ارتکابی علیه فلسطینیان حکم بازداشت آنان صادر شده است.
اسرائیل که با کشتار ده‌ها هزار غیرنظامی از جمله کودکان، زنان و سالمندان مرتکب یکی از فجیع‌ترین جنایت‌های قرن 21 شده، حق ندارد از رویدادهای تاریخی به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند.
رئیس جمهور ترکیه نیز به این تصمیم واکنش نشان داد.
آنسینین امزیردی ببی نشان alarak kasten öldürdüler.
هزاران نوزاد و کودک شیرخواره را به شهادت رساندند. در غزه یک نسل کشی رخ داد و حملات همچنان ادامه دارد. و حالا اسرائیل برای سرپوش گذاشتن به اقداماتشان تاریخ ترکیه را وارونه جلوه می دهد. بی تردید روزی حساب این نسل کشی پرسیده خواهد شد.
هیچ شبه یک که سرولجک.
واقعی سال 1915 مربوط به کشتار و تبعید ارامنه در اواخر دوران امپراتوری عثمانی است. بیش از 20 کشور از جمله آمریکا و فرانسه این رویداد را به عنوان نسل کشی به رسمیت شناختند. دولت ترکیه وقوع کشتارها را نفی نمی کند اما همواره با استفاده از واژه نسل‌کشی مخالفت کرده.
فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، صبحتون بخیر. 23 دوره جام جهانی با صعود برزیل، پاراگوئه و مراکش به دوره 1/8 نهایی پیگیری شد و آلمان و هلند در ضربات پنالتی کم آوردند. در ادامه دوره حذفی رقابت‌ها برزیل در دیداری سخت با حساب 2-1 از سد ژاپن گذشت و جواز صعود گرفت. مسافه آلمان و پاراگوئه در وقت‌های معمول به تساوی 1-1 انجامید. وقت‌های اضافه تغییری در نتیجه ایجاد نکرد و پاراگوئه در ضیافت پنالتی ها با برتری 4-3 مقابل آلمان شگفتی ساز شد و ضمن صعود به مرحله بعد ژرمن ها رو به خانه فرستاد. دیدار تیم های هلند و مراکش هم پس از تساوی 1-1 در وقت های معمول و اضافه در ضربات پنالتی تعیین تکلیف شد و مراکش در ضربات پنالتی 3-2 پیروز شد و جواز صعود گرفت. در ادامه این رقابت ها هم ساعت 23 دقیقه امشب نروژ و ساحل آج در ورزشگاه دالاس تگزاس با هم روبرو میشند. فردا فرانسه با سوئد، انگلیس با کنگو، مکزیک با اکوادور و بلژیک با سنگال دیدار خواهند کرد. کاروان تیم ملی فوتبال کشورمون که با 3 تساوی برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر به کار خودش در دور گروهی پایان داد و صعود به دور حذفی جام جهانی بازموند، امروز مکزیک رو به مقصد ترکیه ترک خواهد کرد و پس از توقفی چند ساعته در این کشور راهی تهران میشه. تیم ملی بسکتبال ایران به دور دوم انتخابی جام جهانی 2027 صعود کرد. تیم کشورمون در دیداری موفق از پنجره دوم جام جهانی در شهر عمان اردن برابر سوریه سفارایی کرد و با نتیجه 72-68 از صد این تیم عبور کرد. همزمان اردن هم عراق رو با اقتدار و با نتیجه 108-59 شکست داد تا صعود ایران به دور دوم انتخابی جام جهانی برای سومین دوره پی در پی قطعی بشه. در حال حاضر اردن با 4 پیروزی از 4 بازی صدرنشین گروه C و ایران هم با 3 برد و 1 شکست در رده دوم قرار داره. در پنجره سوم هم تیم ملی بسکتبال ایران پس فردا در یک بازی حساس مقابل اردن قرار خواهد گرفت و یک شنبه هفته آینده در آخرین بازی به مسافه سوریه میره. چادرملو نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا شد. تیم فوتبال لیگ برتری چادرملوی اردکان در دیدار نهایی رقابت‌های سه‌جانبه برای مشخص شدن نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به مسافه گلگهر سیرجان رفت که این بازی با نتیجه 7-6 در ضربات پنالتی به سود چادرملو به پایان رسید. این مساف در وقت معمول و اضافه با تساوی بدون گل به پایان رسیده بود. چادرملوی اردکان با برتری 2-1 برابر پرسپولیس راهی این مسابقه شده بود و گلگهر به دلیل رتبه بهتر در مقایسه با این دو تیم در دیدار نهایی حاضر شد.
در پایان این بخش خبری بریم سراغ اخبار هوا و سرکار خانم رفیعی. سلام بر شما خانم رفیعی، زمانمون کوتاه، بفرمایید.
بله، خدمت شما سلام عرض میکنم سرکار خانم رمی و شنوندگان محترم. امروز در مناطقی از استانهای گیلان، مازندران، گلستان، همینطور اردبیل، قزوین، البرز، تهران، سمنان، خراسان شمالی و خراسان رضوی بارندگی داریم. در بعضی از ساعات به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر و شب که به شکل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی خواهد بود، در مناطق مستعد سبب گرد و خاک و بارش تگرگ هم خواهد شد. فردا هم این شرایط همچنان ادامه پیدا میکنه، علاوه بر مناطقی گفتم در آذربایجان شرقی، زنجان، کردستان، همدان، مرکزی قم و اصفهان هم از این بارش ها بهره مند خواهند شد. تهران هم امروز وزش باد خواهد داشت، در بعضی از ساعات افزایش باد و در ساعت‌های بعد از ظهر هم گاهی رگبار و رعد و برق برای تهران پیش بینی کردیم. بیشتر دمای امروز تهران 35 درجه بالا صفر خواهد شد مثل دیروز و کمین دما هم امروز صبح در تهران به 22 درجه بالای صفر رسید.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی، خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدار همگی.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:08 است. تا بخش بعدی خبر رس ساعت 11، خدا نگهدار.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اسیر چنگم هر آری منم اسیر چنگم.